هفت صبح به زندگی سلام کن.
ورزش،
ورزش
هر روز،
ورزش
هر صبح،
ورزش
همه جا،
ورزش
تو خونه،
ورزش
سلام به زندگی، سلام به ورزش.
یکی و دو تا سه تا چهار تا پنج تا و شش تا هفت تا و هشت تا نو تا و ده تا
زنگ ورزش.
یکی و دو تا سه تا چهار تا پنج تا و شش تا هفت تا و هشت تا نو تا و ده تا
زنگ ورزش.
سلام دوستان، صبحتون بخیر. احمدی زاد هستم، دکترای فیزیولوژی ورزش و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. با زنگ ورزش در خدمتتون هستم. امروز موضوعی که میخوام باهاتون صحبت کنم در خصوص پیاده روی هست. پیاده روی رو معمولا همه افراد به عنوان یک ورزش میشناسن و خیلی از افراد جامعه ما به پیاده روی مشغول هستن، به ویژه در صبح ها قبل از ساعت کاری یا در پارک ها به عنوان یک ورزش. دوستان، یک باور غلطی که هست، همه فکر میکنن که پیاده روی رو به عنوان یک ورزش برای سلامت انجام میدن. پیاده روی یک فعالیت بدنی هست که معمولا افراد به فعالیت های دیگه روزمره شون اضافه میکنن. پیاده روی به این دلیل که از نظر انرژی مصرفی انرژی پایینی داره، معمولا نمیتونه فواید سلامتی زیادی مثل سایر فعالیت های دوچرخه سواری، دویدن در پارک یا روی تردمیل و سایر فعالیت ها داشته باشه. اما خب برای افرادی که امکان فعالیت ورزشی مثل دویدن، دوچرخه سواری و اینها ندارن، پیاده روی میتونه یک فعالیت مناسب باشه، چرا که انرژی مصرفی افراد رو بیشتر میکنه نسبت به فعالیت روزمرشون و اینکه کمک میکنه که فرد شرایط بدتری نداشته باشه. اما اگر بخوایم برای سلامتی بیشتر ورزش بکنیم، توصیه من فعالیت‌های دیگر مثل دویدن، دوچرخه سواری، شنا و سایر فعالیت‌ها است. باز برای این که بسیاری از افراد یا شاغل هستند یا مشغله های روزمره که امروز ما داریم اجازه نمیده که ما فعالیت ورزشی طولانی مدت داشته باشیم، من توصیه میکنم افرادی که پیاده روی رو انجام میدن حتما سعی کنن که پیاده روی رو در زمان کمتر اما با سرعت بیشتری انجام بدن. توصیه من به شما این هست که اگر میتونید بسته به آمادگی بدنیتون، برای مثال 2 دقیقه رو شما اگر تند راه میرید در پارک، 2 دقیقه رو هم کند راه برید، مجدداً 2 دقیقه تند، 2 دقیقه کند، این باعث میشه که در زمان کمتری بتونید فواید بیشتری داشته باشید. توصیه‌ای که من دارم این است که برای بیماری‌های مختلف معمولاً پیاده روی رو 4 دقیقه به 4 دقیقه انجام بدید. امیدوارم که سلامت و تندرست باشید.
به زندگی سلام کن.
به هر بهانه ای بیدارت می کنم که روز تازه ای را شروع کنی. هر چه هست زندگی زیباست.
به زندگی،
به زندگی
سلام کن.
سلام کن.
به زندگی سلام کن.
صبحتون بخیر باشه. ما هم دوباره سلام میکنیم به روی ماه شما شنوندگان عزیزی که همراه هستید با به زندگی سلام کن از شبکه رادیو سلامت. یه بار دیگه سوال امروز رو از شما بپرسم، این که در طول روز چقدر آب مینوشید و چرا؟ 30102 شماره پیامک ماست، 22652876 تلفن. اما دوستان، همونطور که به خصوص شنونده های پرابا قرص و همیشگی ما میدونید، ما حدود ساعت 7:30 با بخش صفحه روز همراه می شدیم با خانم زهرا حاجی‌زاده. یه تغییری صورت گرفته، خیلی زودتر و تا ثانیه های دیگر در خدمتشون خواهیم بود. بشنویم بخش صفحه روز رو.
صفحه روز.
خانم حاجی‌زاده سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، سلام و درود میگم به شنوندگان خوب رادیو سلامت. امروز میخواییم باز درباره مالاریا صحبت کنیم، پیرو صحبتی که دیروز با جناب آقای شجاعی با شنونده عزیزمون داشتیم. بله. دیروز 25 اپریل روز جهانی مبارزه با مالاریا بود و قول دادیم که امروز در خدمت همکاران وزارت بهداشت باشیم. جناب دکتر حسین فرشیدی، معاون محترم بهداشت وزارت بهداشت، قبول زحمت کردن روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، صبح بخیر، خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ما دقایق در خدمتتون خواهیم بود با توجه به اینکه شما هم جلسه ای دارید. من خواهش میکنم راجع به روند مالاریا در کشورمون، روند ابتلا صحبت بفرمایید. حالا ما اخباری شنیدیم مبنی بر این که ما روند افزایشی داریم، علت چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از اینکه وارد بحث حالا آمار و ارقام بشم، دیروز روز جهانی مبارزه با مالاریا بود. من تبریک میگم خدمت تمام کسانی که در طی سالهای گذشته با مالاریا در کشور مبارزه کردن و برامون در 3-4 سال اخیر یک کشوری رو رقم زدن که ما میبینیم در بحث مالاریا هر قبره گفتن زیاد داریم و صفر مالاریا از انتقال داخلی رو ما داشتیم و این کار بسیار بزرگی بود که دوستان من در اقصی نقاط کشور فراهم کردن. وقتی ما صحبت از مالاریا میکنیم بر روز جهانی مالاریا، یعنی که یک بیماری بسیار مهم در سطح دنیاست و سالانه میلیون ها نفر دارن مبتلا میشن به مالاریا و چند صد هزار نفر هم متاسفانه جونشون رو به خاطر مالاریا از دست میدن. حالا ما 4 سالی که در کشور خودمون، خصوصا تو استانهایی که همیشه مالاریا خیز بوده مثل سیستان، بلوچستان، استان هرمزگان یا جنوب کرمان، ما 4 سال بود انتقال محلی نداشتیم، هنوزم نداریم.
بله.
این یکی از برنامه‌هایی که تحت عنوان برنامه حذف مالاریا از ایران داریم دنبال میکنیم و این حذف مالاریا و این 4 سال مواد انتقال محلی کار بسیار مشکلی، کار بسیار بسیار مشکلی. وقتی که ما توی سال گذشته و سال قبل از این سال 1400 به 401 نوار شرقی ما خصوصا مرزی که با پاکستان و افغانستان ما داریم و افزایش موارد در پاکستان به دنبال بارندگی های بسیار شدیدی که بود و حجم بالای مالاریا و ترددی که در این مرز صورت میگیره، ما امکان آلوده بودن در پاکستان و اینکه مسافرین از پاکستان بخوان بیان ایران، این انتقال همیشه صورت میگرفت که ما بهش میگیم بارده، یعنی مواردی از مالاریا رو ما داریم که در پاکستان ابتلا بهش پیدا میکنن و وارد کشور ما میشن، حالا یا ایرانیان یا پاکستانی فرق نمیکنه. ما سال 400 حدود 1009 مورد از این موارد وارده رو داشتیم. سال 401 این افزایش پیدا کرد و تقریبا چیزی که نزدیک 4 برابر نیم موارد افزایش پیدا کرد و خب زنگ خطر رو برامون به صدا در آورد در سال 401 که این افزایش موارد نکنه یک مقداری منجر به انتقال داخلی بشه. و با افتخار من میگم، یعنی اینو خدمت شرمندگان عزیز عرض بکنم، وقتی ما میگیم ما مورد انتقال محلی نداریم یا مرگ و میر از مالاریا در سال گذشته ما نداشتیم، یعنی کار بسیار بزرگی شده که هر کس علائم پیدا میکنه و توی مرد ما مشکوک مالاریا است ما داریم پیداش میکنیم.
یعنی کنترل ما... آقای دکتر فرشیدی عذرخواهی میکنم، این که میفرمایید که از طریق ایرانی هایی که حالا از مرز وارد میشه، از مرز پاکستان، به هر حال تردد میکنن، یا خود افرادی که از کشور پاکستان وارد ایران میشن انتقال اتفاق میفته، آیا در مبادی ورودی کنترلی صورت میگیره یا نه نهایتا این افراد وارد میشن؟
نه نه اینا بله وارد میشن، ولی از همون مرز اینها کنترل میشن. حالا تو این بحث ما یه عده‌ای ممکنه تو همون منطقه زندگی بکنن، خب منطقه محدود راحت‌تر میشه، ولی بعضی وقت ما داریم مسافرینی که مربوط به مناطق دیگه و مرکزی کشور هستن، اینها زنگ خطر ما اینجاست. ما اگر موارد منتقل بشه و بیاد توی شهرهایی که الان پاکه، ما اصلا مالاریا نداریم، و توی موارد چون برای وجود مالاریا دو تا موضوع خیلی مهمه، این دو تا بحث بود باشه، یکی این که اون پشه آنوفل باشه، دو بیمار باشه. پشه آنوفل که ما خیلی جاها داریم، نمیتونیم بگیم ما پشه آنوفل رو کلا از بین ببریم، پس پشه رو بسیار از نقاط کشور ما پشه رو داریم. حالا اگر این بیمار منتقل بشه جایی که امکان وجود پشه و بیمار در کنار هم قرار بگیرن، امکانی که این بیماری به فرد دیگری توسط پشه، این خطرناکه برام، از یک فرد ایرانی
بله.
این بیماری به یک فرد ایرانی دیگه منتقل بشه. تا الان ما با انجام بعضی آزمایشات سرولوژی و بعضی از آزمایشات ژنتیکی پیگیری میکنیم موارد رو که مثبت بشن که از کجا این اتفاق افتاده. خوشبختانه تا امروز من در خدمت شما هستم
بسکنی.
انتقال محلی الحمدلله نداشتیم، این کار کار بسیار بزرگیه علارغم افزایش مواردی که ما پیدا کردیم. حالا امیدوارم که این روند به طرف پیش بره که ما سال 402 بتونیم یک مقداری پیشگیریمون بیشتر بکنیم، مواردی که حالا نیاز به تشخیص داره تقویت بکنیم، خصوصا تو مرزا، و ما شاهد کاهش موارد مالاریا در کشور باشیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. این اتفاقی که حالا ممکنه بلای طبیعی مثل سیل خب باعث بشه که ابتلا افزایش پیدا کنه یا همجواری ما با پاکستان، خب این همیشه وجود داره. با توجه به اینکه شعار امسال پیاده سازی استراتژی های جدید و اقدامات نوآورانه در حذف مالاریا به ویژه در مناطق محروم مرزی جنوب و جنوب شرقی کشور هست، میخوام بدونم که چه اقدام و یه چه استراتژی جدید رو وزارت بهداشت در پیش گرفته، برای اینکه البته فکر میکنم که ما برای اخذ گواهی مشکلی نخواهیم داشت با توجه به اینکه مرگ نداشتیم و با توجه به اینکه انتقال محلی نداریم.
اولا کاری که باید انجام بدیم خیلی وسیع‌تر از سال قبل بود باشه.
بله.
و اینکه تعداد گستره بیماری اقتضای زیادی موارد وارد هم داشته باشیم، امکان هر چه تعداد بیشتر باشه، امکان این که این تبدیل به یک انتقال داخلی هم بشه هستش. بهداشت محیط خیلی مهمه. قطعاً جایی که این پشه‌ها باید به هر شکلی خلاصه رشد و نمو بکنن، وجود آب، آب راکده، آب تمیزه که باید باشه. خب اینها روی بهداشت محیط باید کار بیشتری انجام بدیم. و
آیا با شما تعامل خوبی دارن حالا محیط زیست و
ما با تمام اداراتی که
سازمان حفاظت محیط زیست بله
با همه ادارات که درگیر هستن ما ارتباطات خیلی خوب و خیلی هم همکار هستن عزیزان ما. حالا برای سیستان، برای سیستان و مرز باید یک ویژگی‌های اندیشه بشه که مهمترینش بحث این که ما الان داریم دنبال می‌کنیم سلامت مرز، که ما در دو هفته آینده بحث نشست کشورهای منطقه رو ما داریم
بله.
و وزرای کشور منطقه، یکی از بحث‌ها بحثی مثل مالاریا خواهد بود که بین چند کشور اتفاق داره میفته. یک همکاری بین المللی و منطقه‌ای رو ما داریم پیش می‌بریم که انشالله
خیلی متشکرم
که این جلوییم بگید.
خیلی متشکرم آقای دکتر. امیدوارم حالا به هر سال آتی که با شما و همکارانتون ارتباط میگیریم برنامه‌هایی که داشتید در واقع اجرایی شده باشه. من خیلی کوتاه میخوام در حد 30 ثانیه ازتون سوال کنم، اگر توصیه برای افرادی که سفر میکنن به حالا مناطق اندمیک دارید، اون توصیه ها رو بفرمایید، من بیش از این مزاحمتون نشم.
هر گونه علامتی که پیدا کردن خصوصا تب، حتما به پزشک مراجعه بکنن و حتما بگن کجا بودن.
برای
اینکه خیلی وقتا در شهر مثلا تهران یه نفر با تب مراجعه بکنه و آدرس شهر حال دقیق نده، کمتر پزشکا به فکری میفتن که ممکن مالاریا باشه. ولی اگر بگه من مثلا شرق استان هرمزگان بودم یا توی مرز پاکستان بودم یا سفری پاکستان داشتم یا افغانستان رفتم، این چیز رو ایجاد میکنه در ذهن پزشک من که آه نکنه مالاریا باشه. با تست خیلی ساده ممکن تشخیص بدیم درمانش قلم داریم.
آره بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. با شما خداحافظی میکنم. جای تو حسین فرشیدی معاون محترم بهداشتی وزارت بهداشت، خدا نگهدارتون باشه. آقای شجاعی با شما.
بله خیلی متشکرم از شما.
من عزیزم خداحافظی میکنم. بله. ان شاءالله که همگی روز خوبی داشته.
درود بر شما. با شما خداحافظی میکنم.
عاشقونه تو دنیای وارونه میتونه عطر عشقو بیاره. هر شب تو خونه یه وقتایی که آدم دلش میگیره از غم، اگه کنارش باشه یه همدم خوب میشه کم کم. کی میدونه فردا چی میشه؟ نشد دیگه دل سر، زندگی قشنگه هر چیشه باید زندگی کرد. کی میدونه فردا چی میشه؟ نشد دیگه دل سر، زندگی قشنگه هر چیشه باید زندگی کرد.
اینکه واقعا آب مایه حیاته همه ما خوب میدونیم و خوشبختانه من این روزی 8 لیوانو که حتما آب مینوشم و حتی بعضی وقتا که خب بیرون هستم مثلا هوا خیلی گرمه حتما این بطری آبم همراهم هست. و اینکه فکر میکنم برای سلامت کلیه هامون خیلی مؤثر باشه. کلن من خودم هم آب هم مایعات دیگه مثل شیر اینا رو در روزانه مصرف زیاد دارم. با سپاس.
واقعا مایه حیاته، یعنی هر جا آب هست آبادانی هم هست. اینکه من در روز خیلی ماشاءالله حدود 2 لیتر و نیم الی 3 لیتر، چون مشکل کلیه دارم و چند سال دیگه عادت کردم، یعنی به نوشیدن بیشتر چای و آب، یعنی یه باکس آب که میگیرم توی کامیونم شاید 300 کیلومتر منو نمیبره و تموم میشه و یه باکس دیگه میگیرم. ولی خیلی عالیه، به نظر من خیلی عالیه برای به خصوص مجرای بدنی که برای دفع آب بدن میشه و خیلی هم عالیه برای نارسایی کلیه، خیلی عالیه که رساترش میکنه. و به نظر من اصلا آب رو همینطوری هم که میل نداشته باشن یه دو تا قلوپ هم حتی بخورن خیلی اثر بخشه.
خیلی ممنونم از شما برادر بزرگوارم. فقط من یه پرانتزی باز کنم، این که فرمودید که من هم آب مصرف میکنم هم چای، یادمون باشه که چای جای آب رو نمیده. آقای یزدان قزوی هم از تهران پیامک فرستادن به 3102 و گفتن آب یکی از حیاتی ترین، سالم ترین، بهترین و دم دست ترین نوشیدنی های هر فصلیه که نوشیدن به اندازه و کافی اون با توجه به توصیه متخصصان میتونه در عملکرد درست بدن نقش مهمی داشته باشه. پس آب کیمیاست، تلاش کنیم به نوشیدن آب توجه بیشتری داشته باشیم.
بحران انرژی، شرایط اقتصادی و
امروز بعد از اتفاقات
های ورزشی با چند خبر در خدمت هستیم.
ما اینجا هستیم تا شما بدانیم.
ما اینجا هستیم تا شما بشنوید.
امروز چه خبر؟
خبرهای امروز.
خانم مریم هدیه‌لو، سلام بر شما، صبحتون بخیر، خوش آمدید.
ممنونم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوبمون. خیلی خوشحالم که فرصتی هستش که امروز هم در خدمت شما و همه شنوندگان
باشید. در خدمتون هستیم، بفرمایید.
چون ما باکسمون یکی شد، من یه تیتر خبر برای شما بخونم.
خواهش میکنم.
که برسیم که هر دو بخش خبر رو در یک بخش تجمیع بکنیم. خبر اول کاهش قیمت خودروهای داخلی البته در بازار هستش که بررسی قیمت خودروهای داخلی در بازار نشون دهنده یک روند کاهشی از قیمت خودروهای داخلی هستش. شاید هم دلیلش به خاطر همون خبری باشه که دیروز بهتون دادم، 25,000 دستگاه خودرو قراره در این هفته کاملا واگذار بشه. اما رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفته که هوشمندسازی ثبت احوال برنامه جدی سال 1402 این اتفاق بسیار اتفاق خوبیه، چون چابکسازی اصلاح فرآیندها و حذف فرآیندهای زائد رو در ثبت احوال کشور با توجه به اینکه هممون به شدت کارهامون درگیره مسئله ثبت احوال هستش، هر کدوممون به یه نحوی، اگر این اتفاق بیفته اتفاق بسیار خوبی در روند دولت الکترونیک هستش. وزیر ارتباطات در طی خبر در واقع ارتباط پیدا کردن نرم افزارهای داخلی یا پیام رسانهای داخلی ایتاب و گپ و در واقع بله و آیگپ گفتن که چند صد هزار کاربر تو همین 3 روز اتصال متقابل رو فعال کردن، یه بخشش هنوز آزمایشیه و بقیه پیام رسان ها هم بهش متصل میشه. خب خیلی هم انگار با تنوع زیادی این اتفاق افتاده و اونهایی که متصل شدن خیلی راحت تونستن از امکاناتش استفاده کنن.
ببخشید خانم هدیلو، این که شما فرمودید متصل شدن، یعنی مثلا میگم شما یک عکس رو از آی گپ به ایتا نمیتونستین بفرستین قبلا، یا اینکه اینا منظورتون از اتصال استفاده از امکانات مشابهه؟
نه نمیتونستید همچین ارتباطی رو برقرار کنید. الان یه توی هر کدوم از این پیام رسان ها یه بخشی وجود داره که شما وقتی اون بخش رو فعال کنی که نوشته روش اتصال پیام رسان ها به بقیه، شما این رو که فعال بکنید از هر کدوم از پیام رسان هایی که داشته باشید میتونید مثلا من ایتا دارم، شما فقط آی گپ داری، از آی گپ اون اطلاعات فیلم، عکس، اطلاعات، هر چی که هستش رو راحت میتونی به ایتای من بفرستی، لازم نیست حتما منم مشاوره اونو داشته باشم که
درود بر شما. خیلی عالی.
اما انتخاب رشته آزمون دکترا فقط تا فردا پنجشنبه هفته اردیبهشت فرصت داره. اونهایی که هنوز جا موندن از در واقع انتخاب رشته خودشون زودتر بجنبن، چون این فرصت تمدید شده بود و دیگه تمدید نمیشه، فردا تموم میشه. سازمان حج و زیارت اعلام کرده که با توجه به اعلام بهداشت جهانی که هیچ موردی از بیماری فلج اطفال در ایران مشاهده نشده، گزینه واکسن فلج اطفال برای کسایی که میخوان الان برن حج کاملا حذف شده، چون میدونید که یک سری واکسن هایی رو باید اینها میزدن قبل از اینکه وارد حج واجب بشن، 3 نوع واکسن مننژیت، 2 دوز واکسن کرونا و واکسن فلج اطفال برای حج تمتع امسال اعلام شده بود که ایران از زدن واکسن فلج اطفال حذف شده، یعنی دیگه نمیخواد بزنه. فقط یه نکته ای رو هم در مورد حج امسال بگم که 2300 زائر ما در حج امسال غیر از بقیه زائرها داریم که بالای 80 سال سن دارن، براشون آرزوی سلامتی داریم و اینکه حج خوبی رو بگذرونن
ان شاء الله.
اما 25 جراحی زنده در جریان برگزاری کنگره بین‌المللی جراحان دهان، فک و صورت که از 5 اردیبهشت تا 8 اردیبهشت در تهران در جریانه، جزء اتفاقات بسیار مهم این روزهای حوزه پزشکی هستش که قبلا اتفاق نیفتاده بوده.
25,000 فرمودین؟
نه 25 تا جراحی زنده.
25 تا.
یعنی کنگره ها معمولا اینها
25,000 شدم، تعجب کردم. بله.
نه دستاوردهای پزشکیشون رو مطرح میکردن. اما بله. کنگره جراحی دهان، فک و صورت امسال 25 جراحی زنده هم انجام میشه و حدود فکر میکنم 2,500 تا 3,000 متخصص، دانشجو، محقق در حوزه های دندان پزشکی عمومی، جراحی فک و صورت، متخصصان پروتز و موارد شبیه به این در این کنگره جمع شدن تا مهمترین دستاوردهای پزشکی جراحی فک و دهان و صورت رو که در ایران و دنیا اتفاق افتاده با همدیگه به اشتراک بگذارن. اما ذخایر دارویی کشور به 70% رسیده، این هم جزو اتفاقات خوب هستش که امیدواریم تداوم داشته باشه و ما دیگه شاهد کمبود دارو در هیچ کدوم از مقاطع حالا فصلی بیماری نباشیم. استخدام 12,000 پرستار خبر خوبی هستش که معاون پرستاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی داده و گفته که پارسال مجوز استخدام 25,000 نفر رو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی داده در حوزه پزشکی که از این مقدار تقریبا نصف بهشون پرستارها هستن که استخدام میشن در بخش‌های مختلف درمان کشور.
یک دنیا ممنونم. دو بخش رو خیلی قدیمی ها میگفتم به صورت فشرده و
بله
امپیتری میگفتم بهشون میگفتم بله شنیدیم. خیلی متشکرم خانم هدیه لوی بزرگوار، استفاده کردیم از آنچه که فرمودید. زنده باشید، روز خوبی باشه برای شما.
ممنون، سلامت باشید برای شما هم همینطور. خدا نگهدارتون.
نگاه آدم سحرخیز سرشار از طلوع خورشیده.
امروزت را زندگی کن. نگاه نو، حضوری نو، تجربه نو برای شما.
امروز نخستین روز از آینده توست. بلند شو، موفقیت رو به سوی خودت جذب کن.
به زندگی سلام کن.
آب واقعا مایه حیاته، یعنی هر جا آب هست آبادانی هم هست. این که من در روز خیلی ماشاءالله حدود 2.5 لیتر الی 3 لیتر چون مشکل کلیه دارم و چند سال دیگه عادت کردم، یعنی به نوشیدن بیشتر چای و آب، یعنی یه باکس آب که میگیرم توی کامیونم شاید 300 کیلومتر منو نمیبره و تمومش رو یه باکس دیگه میگیرم. ولی خیلی عالیه، به نظر من خیلی عالیه برای به خصوص مجرای بدنی که برای دفع آب بدن میشه و خیلی هم عالیه برای نارسایی کلیه، خیلی عالیه که رساترش میکنه. و به نظر من اصلا آب رو همینطوری هم که میل نداشته باشن یه دو تا قلوپ هم حتی بخورن خیلی اثر بخشه.
آقای سید ارسام سنجاری پیرمحله از رشتم برای ما پیامک فرستادن و گفتم من یه عادتی دارم، در یخچال بطری های حالا نیم لیتری آب خیلی زیاد میذارم، حالا اینا خنک هستن، حتی چند جای مختلف تو خونه هم من آب گذاشتم که ولرم باشه، همچون که میچرخم تو خونه چشمم به آب هست که فراموش نکنم باید در طی روز آب بنوشم. اگر بیرون از خونه بودم و به هر دلیلی نتونستم آب بنوشم، در منزل وقتی مطالعه میکنم مشغول تماشای تلویزیون هستم حتما یه شیشه آب کنارم هست. درود بر شما، ممنون از پیشنهادتون. خانم دنیا جهانگیری هم گفتن که من زیاد اهل نوشیدن آب نیستم، ای داده بر بیداد، غیر از زمانی که احساس تشنگی کنم، به خصوص چون نیمی از روز رو بیرون از خانه هستم یاد همه چیز میفتم غیر از نوشیدن آب. خانم جهانگیریان امیدوارم که پس از شنیدن برنامه امروز به زندگی سلام کن دیگه اینجوری نباشه برای شما. الهام خانم محمدی هم از تهران گفتن چون آب منبع بسیار خوبی برای حفظ و شادابی پوست و موه، در نتیجه که من حداقل در روز 6 لیوان آب می نوشم.
آب مایه حیاته، باید استفاده از اونم تدریجی کنیم چون بالاخره هست ولی کمه. به نظر من روزی باید 7 لیوان آب بخوریم چون کلیه اعضای بدن مخصوصا کلیه ها نیاز به آب دارن. وقتی که آب کمتر بخوریم بدن دچار مشکل میشه و بعد اون مقدار آبو کم میکنم به خاطر یه سری مشکلات، ولی بعدم نمیدونن اون مشکل بعدم چند برابر میشه. آب بخورید به میزان لازم، تو مصرفش هم سرکوجویی کنید، ولی به اندازه کافی هم آب بخورید که بدنتون دچار مشکل نشه.
آقای بابک آجودانی میاندابی هم گفتن که من از وقتی که مشکل قلبی پیدا کردم نوشیدن آب به میزان لازم رو فراموش نکردم، چرا که میتونه از حملات قلبی پیشگیری کنه، احتمال ابتلا به اون رو کاهش بده. ممنونم از شما آقای آجودانی.